مهربانی را ورق زدیم. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر رو به مهر باشه. انشالله امیدوارم از شنیدن برنامه خودتون از رادیو گفتگو راضی بوده باشید، اما در ادامه دعوتو میکنم همچنان با ما همراه باشید با برنامه زندگی امشب بدون خط خوردگی.
خاطمی توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، شب بخیر میگم به همه شما هموطنان عزیزم. خیلی ممنونم که ما رو انتخاب کردید در برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. با قسمت دیگه از این برنامه در سه شنبه 11 دی ماه همراه شما خوبان هستیم. من علیرضا رحیم بصیری هستم و این افتخار رو دارم در یک شب سرد زمستونی که در پایتخت با برف هم همراه شده همراه شما باشم، مروری داشته باشیم بر مهمترین اخبار روز ایران و جهان. همه تلاشمون رو میکنیم که انشالله بهترین برنامه رو برای شما پیشکش بکنیم، در خدمت شما خواهیم بود. بشنوید از مهمترین عناوین بدون خط خوردگی امشب. اندیشه شهید سلیمانی و تأثیرات سیاسی، سبک زندگی به سمت سقوط، نیروگاه‌های تجدیدپذیر نخستین اقدام برای رفع ناترازی برق، نظام ارضی ایران ثبات یا آزادسازی، و تولد مقاومت جدید در منطقه. ۳۰۱۰۳۵ پل ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم هستش. امشب هم به رسم همه برنامه‌های بدون خط خوردگی سوال پیامکی داریم و از شما پرسیدیم که با یکسانسازی نرخ ارز انتظار دارید معیشت مردم در چه بستری تأمین شود. گزینه یک، برابری نرخ تورم با حقوق و دستمزد. گزینه دو، حمایت از تولید. گزینه سه، هر دو مورد. 30,035 آماده دریافت نقطه نظرات شماست. عدد گزینه مورد نظرتون رو به این سامانه ارسال کنید. امشب هم به رسم همه برنامه‌های بدون خط خوردگی سوال پیامکی داریم و از شما پرسیدیم که با یکسانسازی نرخ ارز انتظار دارید معیشت مردم در چه بستری تأمین شود. گزینه یک، برابری نرخ تورم با حقوق و دستمزد. گزینه دو، حمایت از تولید. و گزینه سه، هر دو مورد. عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 30,035 ارسال کنید. اما مراسم سالگرد شهید سلیمانی فردا با حضور امام خامنه ای برگزار خواهد شد. این آیین که پنجمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی هستش فردا با سخنرانی رهبر معظم انقلاب برگزار خواهد شد. در این مراسم جمعی از خانواده های شهدا و همراهانشون، خانواده های شهدای تشییع در سال 98 و خانواده های شهدای حادثه تروریستی سال گذشته ای کرمان با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب دیدار خواهند کرد. اما امروز خانواده شهید ابو مهدی المهندس با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. در سالگرد پنجمین شهادت ابو مهدی المهندس، خانواده این فرمانده فقید بسیج مردمی عراق هشت شعبی با رهبر معظم انقلاب دیدار و گفتگو کردند. اما اولین گفتگوی امشب من با موضوع سبک زندگی غربی خواهد بود و میخوایم به بررسی ابعاد بیشتری از این سبک زندگی بپردازیم که خیلی ها معتقدن این سبک دیگه آرام آرام داره به سمت سقوط حرکت میکنه. مهمون من در این بخش جناب آقای دکتر محمد حسین زورق، استاد دانشگاه هستن. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان محترم این برنامه.
خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید. آقای دکتر، در مورد سبک زندگی غربی داریم صحبت میکنیم و این تحلیل که داره سبک زندگی غربی به سمت فروپاشی و سقوط حرکت میکنه، به نظر شما چه مؤلفه هایی این سبک زندگی رو در این مسیر قرار داده؟
اگر تصور کنیم که به اصطلاح سبک زندگی غربی رو به افوله، باید یک شاخص داشته باشیم. شاخصی که میشه ذکر کرد مسئله خانواده. خانواده اولین واحد اجتماعی است که اولا قانونمند میکنه رفتار جنسی شهروندان رو، ثانیاً سبب تولید نسل میشه و تداوم نسل،
درسته،
ثالثاً سبب اجتماعی شدن کودکان میشه، رابعاً سبب فرهنگ پذیری نسل جدید میشه، خامساً باعث میشه که به اصطلاح جامعه و جریان اجتماعی که خانواده به اون تعلق داره در طول زمان استمرار پیدا کنه، و یکی دیگر از کارکردهای خانواده ایجاد ارتباط عاطفی بین اعضای خانواده و تسکین خاطر اعضای خانواده با این روابط عاطفی و بالاخره اعطای منزلت اجتماعی به اعضای خانواده. میگن این خانواده خانواده محترمی است، این خانواده خانواده اهل فضلی است یا امثال هم.
یعنی به زعم شما دکتر، موضوع خانواده و بی‌توجهی سبک زندگی غربی به خانواده اون رو در مسیر سقوط قرار داده؟
بله، ببینید یکی از عوامل مهمش اینه، یعنی وقتی که بنیانهای خانواده فرو بریزه جامعه دچار تزلزل‌های جدی میشه. یکی از شاخصهای افول سبک زندگی غربی این بحران است که در زندگی خانوادگی ایجاد شده، طوری که در سطح طلاق خیلی بالاست، خانواده های تک سرپرست خیلی زیاده، بچه های بی سرپرست هم همینطور زیادن. این خودش یک بحران واقعا. دومین شاخص میزان مصرف الکل و سایر مواد مخدر. در هر جامعه ای که مصرف الکل بالا باشه، یعنی سکر در کنار سکس به یک شکلی همسایی پیدا کنن، مواد مخدر که میتونه الکل باشه، میتونه بعضی از مواد مخدر دیگه، مواد مخدر افیونی باشه، این هم باعث تزلزل بنیانهای اجتماعی میشه. و سومین شاخصی که میتونم ذکر کنم میزان اراده به اصطلاح نقش اراده عمومی در حاکمیت. متاسفانه دولت‌های غربی امروز خیلی فاصله گرفتن از اراده عمومی. درست انتخابات میشه، ولی مردم زیاد تو انتخابات شرکت نمی‌کنن. واقعیت امر اینه. آقای تونی بلر با 20,000 رأی شد نخست وزیر انگلیس. 20,000 رأی در حد یک شهرستان کوچیکه، ولی خب شد سیستم طوری بود که اون سیستم شد نخست وزیر. همین الان مردم کشورهای غربی صداشون بلند شده، میگن انقدر کشتار در فلسطین و خاورمیانه نکنید، ولی دولت مردان غربی اصلا گوششون به دهکار مردم نیست، چون اصلا منتخب مردم نیستن، با مردم اصلا کاری ندارن، از یک طریق دیگه با یک روابط دیگه از طریق شرکت های بزرگ چند ملیتی به قدرت رسیدن و همون روابط رو دارن نیست میکنن. این شاخص ها یعنی شاخص سکر و شاخص سکر و شاخص سرنده، سه شاخصی که تو هر جامعه ای پیدا بشه اون جامعه دچار بحران میشه.
درسته.
متاسفانه تا حدی، البته جوامع غربی نکات مثبت هم دارن، جوامعی هستن قانونمند، جوامعی هستن منظم، جوامعی هستن که درشون تفکر علمی به معنی همون مادی خودش خیلی جایگاه و پایگاه داره و اون به اصطلاح ویژگی های مثبتشون باعث به قوامشون میشه، ولی این شاخص های منفی هم باعث تزلزلشون میشه. یعنی چه باید گفتش که این که فکر کنید که پاشی جوامع غربی چیزی یه امر زود رسی باشه، این تو نیست، زمان میبره. اگر چنان که مصلحین و متفکرین و روشنفکران غربی به فکر باشن و جلوی اون شاخص منفی رو بگیرن، یعنی مواد مخدر و الکل و سکس و عدم وابستگی زمامداران به اراده عمومی، اگر این مشکلات رو اصلاح کنن، جوامع غربی میتونن به حیات خودشون کمابیش استمرار ببخشن. ولی اگر چنانچه این شاخصهای منفی محدود نشه و کنترل نشه، بله احتمال فروپاشی جوامع غربی دور از ذهن نیست.
خیلی عالی، بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر زهراب از اینکه همراه ما بودید، استفاده کردم از مباحث بسیار ارزشمندی که مطرح کردید.
خواهش می‌کنم.
شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شب شما بخیر.
در محضر قانون یک رسیدگی عادلانه ای رو تجلی.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه
همه. با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط‌خوردگی، رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط‌خوردگی،
شما شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی هستید. در آستانه پنجمین سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی هستیم، سردار و سربازی که عاشقانه از جان خودش برای وطن گذشت و امنیت رو برای نه تنها مردم ایران بلکه برای بسیاری از کشورهای خاورمیانه و همسایه های اون برمغان آوردش. میخوایم بررسی بکنیم اندیشه شهید سلیمانی و تأثیرات سیاسی این اندیشه رو در جهان. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای مصطفی مصلح زاده، سفیر اسبق ایران در اردن که همراه ما هستن. آقای مصلح زاده سلام، شبتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم.
آقای دکتر اگه با صدای بلندتری صحبت بکنید ممنون میشم.
بله بله، از سلام، من چون در راه هستم فکر میکنم یه مقدار علت ضعف ارتباط همین باشه.
خواهش میکنم، استفاده میکنیم از نکاتتون. خب میخوام در مورد شهید سلیمانی صحبت بکنیم و برامون بفرمایید که حاج قاسم چطور توانست مقاومت رو تو منطقه نهادینه و مردمی بکنه. دارین صدای من آقای
ابتدا که بله ابتدا اون کلمه اندیشه رو به کار بردین که من فکر میکنم این اندیشه که شما تو کلماتتون بود منظور مکتب دیگه، یعنی
قطعاً
یک مکتب، مکتب خودش تن شاخه میشه، یه بخش تئوری داره، یه بخش استراتژی داره و یه بخشش هم در حقیقت رفتارها یا تاکتیک‌های کوتاه مدته. من از این فرصت فکر می‌کنم خیلی کمه که بخوایم به همه ابعاد این مکتب بپردازیم.
درسته.
ولی آنچه که مجبوریم از تئوری عبور کنیم، چون موضوع تئوری یه مقدار توضیحش مفصل‌تر میشه و بخش بیشتر می‌خواد. اما تو بخش استراتژی فکر می‌کنم که راحت‌تر می‌تونیم بحث کنیم، خصوصا به اون بخشی که شما اشاره کردیم به منطقه. ببینید استراتژی ایشون انتخابی است بین دو تا استراتژی.
بله.
یا در مقابل بلوک سلطه که در جهان مسلط، قدرت اقتصادیش مسلط با دلار، قدرت سیاسیش مسلط با حق وتو، قدرت ابزارهای فرهنگیش مسلط.
بله. دارین صدای منو دکتر؟
بله. پس با این قدرت سلطه بر جهان چگونه باید برخورد کرد؟ طبیعتاً به دو تا استراتژی می‌رسیم. یعنی وقتی که می‌بینیم یک قدرت بزرگی مثل آمریکا در جهان که برترین قدرت نظامی جهان هست و برترین قدرت اقتصادی جهان هم هست و برترین ابزارهای فرهنگی و مثل اینترنت و رادیو و تلویزیون و سینما و شبکه‌های اجتماعی و همه اینا رو در اختیار داره، طبعا یه استراتژی اینه که تسلیم باید شد، چون کسی حریف چنین قدرت بزرگی نمیشه. یعنی یه قول بسیار قدرتمند که کسی حریفش نمیشه. به همین دلیل ادعی اصلا بدون اینکه نبردی با این قول بکنن تسلیم میشن. مثلا شما دولت عربستان هیچ جنگی با آمریکا نداشته، فقط همون ابتدا یک توافقی با هم کردن که نفت عربستان در اختیار آمریکا باشه، بعد فروشش هم باید حتما با دلار باشه و شرایطی از این قبیل. مستشارای آمریکایی حتما بایستی توی پادگان‌های و پایگاه‌های نظامی عربستان باشن، در نفت باشن، اصلا پایگاه داشته باشه آمریکا. ببینید همه این امتیازات رو این دولت داده بدون کوچکترین نبردی. به این میگن که خب تسلیم، بدون نبرد تسلیم شدن. هم مدلی که پهلوی بود. مگه پهلوی فکر میکنید در مقابل آمریکا چجوری تسلیم کرد خودش رو؟ آیا جنگید و تو جنگ شکست خورد و تسلیم شد؟ نه، اصلا نجنگید. چرا این استراتژی انتخاب میشه؟ این که خب ما که اصلا حریف همچین قولی نمیشیم. وقتی این قول میاد باید بگیم چشم، استراتژی تسلیم. اما برخی دولت ها استراتژی تسلیم رو بعد از یک جنگی اتخاذ میکنن، یعنی جنگ میکنن، شکست میخورن، بعد اون وقت تسلیم میشن. مثل مصر که چند جنگ کرد با اسرائیل، بعد که دیگه شکست خورد اون وقت تسلیم شد و کمپ دیوید رو امضا کرد. پس اینم تسلیمه، ولی تسلیمه پس از شکست در جنگ.
درسته.
اولی تسلیم بود، تسلیم بدون جنگ.
بله.
خب ولی به هر صورت یک استراتژی. اگر این استراتژی دوم رو کسی بخواد انتخاب کنه، یعنی اینکه تسلیم هرگز، این استراتژی که ما داریم از مکتب شهید سلیمانی صحبت میکنیم، یعنی تسلیم هرگز، نه تنها بدون جنگ، حتی با جنگ هم تسلیم هرگز. خب این ممکنه بگید مگه میشه که یک کسی با سوپر پاوری مثل آمریکا به جنگ و تسلیم نشه؟ مگه میشه همچین چیزی؟ خب این همون چیزیه که باورش خیلی سخته، به دلیل اینکه معمولا 90% جنگ ها رو سوپر پاور پیروز میشه و طرف تسلیم میشه. من میدونید آمریکایی‌ها 62 بار در 62 تاریخ متفاوت دولت‌هایی رو سرنگون کردن، اما اونایی که می‌خواستن مقاومت کنن در سرنگون کردن. اولیش همون مصدق در ایران بود، یعنی مصدق مقاومت کرد در مقابل انگلیس، بعد انگلیس و آمریکا با هم متحد شدن، ناک‌اوت کردن با یک کودتای 28 مرداد 32. ولی این اولین کودتای آمریکایی ها در جهان بود. بعدش کودتای در گواتمالا رو داشتن. گواتمالا هم یه شخصی مثل آربن در گواتمالا بود، اونم مثل مصدق میگفت من طرفدار ملی شدنم و اجازه نمیدم شرکت‌های من دست سوپر پاور باشه. خب وقتی تسلیم نشد آمریکا یه کودتا کرد 1954، یک سال بعد از کودتای 8 مرداد 32، اونجا آربنز رو سرنگون کرد، سیستم تسلیم شد. بعد از کودتا دقیقا مثل کودتای ایران که مصدق سرنگون شد و محمد رضا شاه تسلیم شد و همه قراردادها رو امضا کرد.
بسیار عالی. من فهم کنم با این اوصاف واقعا باید شهید سلیمانی رو یک فردی بدونیم که واقعا مقاومت رو نهانه کرد در اندیشه هم ایرانی اسلامی و هم در اندیشه کشورهای جبهه مقاومت. خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه همراه ما بودید، ممنونم از اینکه در این شرایط سخت هم در راه بودید و به ما وقت دادید، این فرصت رو دادید و ما در خدمتتون بودیم.
متشکرم، خدا حافظ.
شبتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. ۳۰۱۰۵ رو فراموش نکنید، پل ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز و محترم هستش. به ما بگید که با یکسانسازی نرخ ارز انتظار دارید معیشت مردم در چه بستری تامین شود. گزینه یک، برابری نرخ تورم با حقوق و دستمزد. گزینه دو، حمایت از تولید. و گزینه سه، هر دو مورد. نقطه نظرات و دیدگاه های خودتون رو به سامانه پیامک ۳۰۱۰۳۵ ارسال کنید. اما امروز نشست افق تحول صدا و سیما برگزار شد با حضور رئیس محترم سازمان صدا و سیما و جمعی از مدیران سازمان. رهبر معظم انقلاب به این نشست پیامی رو دادن. در بخشی از این پیام اومده که جناب آقای جبلی، شما و این حضرات نقش بیبدیل رسانه و تبلیغ را در پیکارهای کنونی جهان که بیش از همه است میدانید. امروز پیروزی یک طرف را توانایی او در گرفتن و رساندن پیام و روایت او از واقعیت رقم می‌زند. بسیار پیش و پیش از آن که ابزارهای نظامی وارد میدان شوند و در آن اثر بگذارند، ما در این عرصه مهم باید دقت و تلاش و ابتکار خود را مضاعف کنیم. این پیام من به این همایش است. موضوع قطعی برق که ناشی از ناترازی انرژی هستش در فصل زمستان، واکنش های بسیار مختلفی و از سمت مردم و کارشناسان و تحلیلگران به همراه داشته. به نظر می رسه که بیش از این که بخوایم به مسئله فکر بکنیم، باید به راه حل عبور از این مسئله الان فکر بکنیم. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر محمد نژاد، سخنگوی ساتبا، و به موضوع نیروگاه های تجدید پذیر برای رفع ناترازی برق بپردازیم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
درود بر شما، عرض سلام و وقت بخیر به معذر جناب عالی، همکاران
گرانقدر شما و مخاطبانی که برنامه شما رو دنبال میکنن با افتخار در خدمت شما هستم.
ممنونم از اینکه همراه ما هستید. انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از اونها سال‌هاست که در دنیا مورد استفاده قرار میگیره. پژوهش‌های بسیار گسترده‌ای در مورد این حوزه انجام شده، اما به نظر میرسه که در کشورمون خیلی سابقه زیادی نداره. دلیل این موضوع چیه؟ آیا امکان برقراری نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر در ایران وجود نداره یا عوامل دیگه ای دخیل هستش؟
خب مطمئنا بحث امکان پذیری موضوعی هست که شاید خیلی نمیشه دلیلی بر عدم انجام این پروژه باشه، برای اینکه سال هاست که حالا در دنیا خب اشاره فرمودید که خیلی کشورها برنامه‌های جدی رو این قضیه دارن،
از غذا در کنار همسایگی خودمون کشورهای حاشیه خلیج فارس دارن.
خب خود ما هم در ایران سابقه توسعه یا استفاده از انرژی تجدیدپذیر رو به حداقل حدود 30 سال پیش مستحضر هستید که ما برای اولین بار به صورت نیروگاهی از انرژی باد در منطقه شمالی کشور در منطقه منجیل ما نیروگاه بادی رو احداث کردیم اونجا، و همینطور شاید تو همون سالها یه خورده عقبتر یا در واقع با چند سالی تأخیر ما استفاده از سلولای خورشیدی رو زیر مجموعه سازمان مخابرات داشتیم و تولید خود این پنل خورشیدی انجام میشه. و در هر صورت من برای اینکه خیلی اطالی کلام نکنم، امکان پذیری بحث تجدید پذیرها این شاید یا عدم امکان پذیری اون دلیل بر عدم توصیه نبوده با تأسف من فکر میکنم، یا خیلی کارشناسان نظرشون بر این هست یکی از دلایل اصلی عدم توصیه کاربرد تجدید پذیر در ایران برمیگرده به نظرم با در واقع میخوام اینو عرض بکنم با تفکر نادرستی که در تصمیم گیران کلان انرژی کلان کرد میکنم، هم در حوزه وزارت نیرو و هم در حوزه وزارت نفت، این بوده که ما به واسطه دسترسی گسترده به منابع فسیلی همچنان باید نیاز برق کشور رو از طریق منابع فسیلی تامین بکنیم. خیلی از آمار و ارقام و اعداد و حتی مصاحبه هایی هم که نمیخوام بگم مثلا 30 سال پیش، همین 4 5 سال پیش هم شما با مدیران حوزه کلان انرژی وقتی صحبت میکردید اونا با افتخار اعلام میکردن که ما حالا 100 سال آینده گاز طبیعی داریم، نفت داریم و مواردی از این دست، و این شاید مهمترین دلیل عدم توسعه یافتگی انرژی تجدیدپذیر بوده.
آقای دکتر، به همین تصور و دیدگاه هم باعث شده که چندان به شرکت‌های خصوصی و بخش خصوصی میدان داده نشه که وارد این عرصه بشن، فعالیتی بکنند، یا موضوعات دیگه‌ای دخیل بوده؟
خب ببینید، وقتی دولت‌ها در دنیا کار خودشون رو انجام ندند، یکی از اتفاقات بدی که میفته عدم تمایل یا میدان برای بخش خصوصی خواهد بود. مستحضر هستید در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دولت‌ها بسیار کوچک هستند، در واقع اون نقش تولیگری یا ایجاد یک بازار جذاب برای موضوعات مهم رو دولت‌ها ایجاد می‌کنند و عملاً بخش خصوصی میدانداری می‌کنه و حمایت میشه. البته من باید این نکته رو عرض بکنم، خوشبختانه در طی سال‌های اخیر به ویژه 5 6 سال گذشته حوزه کاری نیروگاه تجدیدپذیر و همینطور بهره‌وری که سازمان ساتبا هست اقدامات بسیار خوبی رو رقم زده، زیر ساخت بسیار مناسبی رو ایجاد کرده، هم از منظر قوانین و هم از منظر اینکه بخش خصوصی ورود بکنه. اینو به این دلیل عرض میکنم که ما تقریبا از سال 96-97 به بعد سازمان ساتبا ببخشید حتی 1 کیلووات نیروگاه تجدیدپذیر رو از طریق دولت توسعه نداده، تماما اینو در اختیار بخش خصوصی گذاشت. من
میشه یه آماری بدید آقای دکتر بفرمایید که میشه یه آماری بدید بفرمایید الان ما به لحاظ
الان حدود نزدیک به 1500 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در حال بهره برداری داریم، به جز یه تقریبا 150 مگاواتی که بهش من عددی که عرض کردم 1500 مگاوات رو نزدیک به 1500 مگاوات در حال بهره برداری داریم، به جز 100 مگاواتی که ابتداعا از طریق دولت در حوزه نیروگاه بادی اهداش شده بوده تماما از طریق شرکت‌های